أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. عرض سلام خدمت دوستان عزیز، 19 جلسه بحث باورهای فراموش شده قرآنی رو هم دنبال میکنیم. در واقع هدفمون تو این بحثا اینه که اعتمادمون به قرآن کریم انشالله زنده بشه، بیشتر بشه و ببینیم که چه باورهایی رو ما داشتیم و داریم در اعماق وجودمون و اونها مخفول واقع شده، ما توی زندگی به اونها توجه نمی کنیم. قرار شد که آیاتی رو تلاوت بکنیم در 3 قسمت داستان ساحران رو که آمده بودند به درخواست فرعون برای اینکه به خیال خودشون سحر موسی علیه السلام یعنی معجزه را سحر نامیدند و آمدند اون چیزی که خیال میکردند سحر اون رو باطل کنند. آیاتی رو خوندیم از 3 سوره قرآنی. قرار اون بر اینه که انشاءالله توفیق داشته باشیم اگر آیاتی رو مثلا نسبت به فضای معناش نزدیک شدیم در طول هفته چندین بار تلاوت بکنیم با آرامش با توجه تا اون معانی برای ما هم تثبیت بشه، هم در واقع اون باورهایی که شاید به فراموشی رفته اونها زنده بشه انشاءالله. گفتگویی که داشتیم دانستیم که وقتی میخوام قرآن بخونیم با این باور قرآن بخونیم که قرآن کریم کلام خدای متعال همین الان، چون حقیقت قرآن کلام الله دیگه، از آسمان که لوح نازل نشد که کتاب مثلا دارای جلد مثلا یا مصحف که نازل که نشد، قرآن کلام الله بود، بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خوانده میشد و حضرتشون مأمور میشدند که بر مردم بخوانند. این تا آخرم همین، قرآن از کلام الله بودن نمیفته. حالا به هر حال ما وقتی که قرآن بخوانیم اگه توجه کنیم اینها کلام خداست و خدا داره در واقع با ما سخن میگه، نه اینکه ما مخاطب خداییم، این اشتباه نشه، ولی به هر حال کلام خداست، این تأثیر متفاوتی خواهد کرد. ببینید وقتی ما به این نیت بخوانیم، اون بحثی که توی آداب تلاوت قرآن کریم هست که آداب ظاهری آداب باطنی توی کتابها حتما دیدین، میگن آداب ظاهری تلاوت قرآن کریم، آداب باطنی تلاوت قرآن کریم. ببینید این آداب تشریفات نیست. ما حالا قبل از اینکه اون آداب رو بخوام مثلا بهش بپردازیم، پیش خودمون میگیم که اگه یه نفر بخواد کلام الله بخونه چجوری میخونه، یا بذارین یه مثال یه مقداری در واقع ملموستر بزنیم. ببینید شما یه موقعی یه روایتی رو میشنوید یا میخواین بخوانید، یا میخواین فرض کنید اصلا باز کنید کتاب یا یه فایلی رو در اختیار دارید، میخواین روایتی رو گوش کنید. ببینید اگه قبل اون به شما بگن که توجه میخواییم یه جمله رو بگیم که امام صادق علیه السلام فرموده، امام باقر علیه السلام فرموده، فرزند پیامبر فرموده، فرزند امیرالمومنین صلوات الله علیه اجمعین رسول خدا امیرالمومنین امام باقر رحمه الله علیهم، فرزند حضرت صدیق سلام الله علیه فرموده. ببین اگه قبلش دیدین یه مثلا یه زنگی به صورت تنبه، انتباه. میزنن میگن توجه توجه، میخوایم یه چیزی بخونیم از امام صادق علیه السلام. به نظر میاد که ما یکم خودمون رو جمع جور میکنیم دیگه، نه؟ یعنی من اگه فرض کنید، مثال میگم، مثلا خسته باشم، دراز کشته باشم، یکی بگه میخوام برات یه فرمایشی از امام صادق علیه السلام بخونم، از خودم نمیخوام بخونم، میخوام بگم امام صادق چی گفته، من خودم رو جمع میکنم، بلند میشم میشینم یکم مؤدبانه. یعنی ادب خواندن روایت که میخوای بگی قال صادق علیه السلام، اینه. واجب نیست تا که کسی بگه آقا ما رو به تکلف انداختی، ولی بسته به این که شما چه تلقی دارین نسبت به روایت و چه ادبی دارین پیشگاه اهل بیت علیهم السلام، بالاخره مؤدبانه میشینید و میخوانید یا میشنوید. کلام الله هم همینه. ببین نماز هم همینه. نماز که صلات در قرآن کریم و در ما از عربی یاد گرفتیم، گفتیم نماز، صلات حقیقتش توجه دیگه. شما یه بار قبل از این که نماز بخونید پیش خودتون میگید که اذان گفتن، میخوام برم به خدا توجه کنم و با خدا حرف بزنم و از خدا مثلا حالا تو قنوت بعد نماز درخواست داشته باشه. ببینید شما وقتی میگی میخوام برم با خدا حرف بزنم، به خدا توجه بکنم، حالت عوض میشه دیگه. این فرمایش امام علیه السلامه که مضمون اینه، از حضرت سوال کردن شما چه میکنید که قبل نماز حالتون منقلبه؟ توجه کنه کجا میخواد بره، همین حال بهش دست میده. بنابراین این نکته رو تأکید داشتیم که در خواندن قرآن این باور نزد ما باشه که خدای من داره سخن میگه. خب وقتی اینطوری شد، به نظر میاد که اگه به شما لیستی بدن از آداب ظاهری و آداب باطنی تلاوت قرآن، مثلا خیلی راحت متوجه میشین که آره درسته دیگه، همینه. یعنی بس تکلف نیست. جالبه، اگر من اون باوره در من زنده نباشه، اون باوره زنده نباشه، اگر بیایم اون آداب رو که فرمودن در ظاهر رعایت بکنید، اونو من رعایت بکنم، بعد اون باور خودش میاد. یعنی وقتی که شما مثلا فرض کنید یه کسی با فرزندش میخوان برن دیداره یه بزرگی، وقتی بهش میگه بابا لباستو مرتب کن، مثلا کثیف نباشه اونجا رفتیم، مثلا حرف نزن در جمع، درست بشین، خواستیم بریم ببین کفشا رو چیکار میکنن، جای خاصی میذارن نمیذارن، نشستی رو صندلی پاتو اگه آویزونه تکون نده بده، این همش ظاهریه، ولی القایی که در او ایجاد میکنه اینه که اینجا محضر بزرگ ما نشسته ایم و این دریافتو داره. حالا اگه اون شخص مثلا به این فرزند شما سلام علیکی کرد، نکته ای گفت، مثلا توصیه کرد، یه شیرینی داد، شکلاتی داد، این یه جور دیگه اینو تلقی میکنه. من میگه آره فلان کس به من این شکلاتو داد. یعنی رعایت آداب ظاهری در واقع پشتیبانی میکنه اون باورها رو، اون ادب باطنی و اون، حالا در مورد کلام الله، نیکن کلام الله رو تلقی کنه. فرمایشی است از امیرالمؤمنین علیه السلام که خدای متعال در کتابشون تجلی کردن به مردم، حتی بدون اینکه مردم خدا رو بتونن ببینن، چون خدا که دیدنی نیست. تجلی البته یه واژه‌ایه که شاید توی خیلی از فرهنگ ها استفاده میشه، ولی ساده کنیم. ببینید خدای متعال که به جسم بر نمیان، حلول نمی کنن، سنخیت ندارن، بخشی از خدا در کسی نیست، مثلا روح خدا اینجا باشه بخشیش، کسی از خدا چیزی درونش نداره، مثلا خلقت اینه دیگه که بین خالق و مخلوق جدایی است، یعنی همسنخ نیستن، اما لا به مزایله، نه اینکه از هم بیخبرن. خدا با همه ما هست، هو معکم اینما کنتم، اما نه به معنی اینکه مداخله کردیم در هم و بخشی از همیم، نه. خب خدای متعال در کلامشون تجلی کردن، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. این عرایزی که من دارم تقدیمتون میکنم، اگر شما اولین بار دارین میشنوین، خب از اینی که یه نفر داره اینجوری حرف میزنه، برای شما داره، برای این شخص گوینده یه شخصیتی شکل میگیره. اگه دومین بار دارین میشنوین، اگه دهمین بار، انومین بار دارین میشنوین، خب ما شاید با هم زندگی نکردیم، سفر نرفتیم، ولی اون شخصیتی که نزد شما شکل گرفته از این گوینده، در واقع به دنبال این شنیدن اون مطالبی است که او در مثلا کلاس و سخنرانی گفته. خب بلا تشبیه داریم میگیم. ببینید به نوعی این حرف زدن من، این مطالبی که من عرض میکنم، به نوعی میشه تجلی من دیگه. یعنی شما از این طریق دارید فلانی رو میبینید، ارزیابی میکنید، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. در مورد خدای متعال حضرت فرمودن که خدای متعال تجلی کردن در کلامش بدون اینکه دیده بشن. خاطرتون هست ما چند جلسه پیشتر اومدیم در آیات قرآن، در خود قرآن دیدیم چقدر الله به کار رفته و چقدر رب به کار رفته. حالا اگر دوست داشتین اون 30 جلسه‌ای که 30 تا فایل کوتاه مثلا 3 دقیقه‌ای، امسال تو ماه مبارک توفیق داشتیم، مثلا گفتگو بود که راجب ربنا، یا مثلا باز یه سالی راجب این که خدای متعال جواب میدن، یه سال راجب این که خدای متعال پناهن. چون هر جا قرآن رو باز کنید خدا رو میبینید، خدا رو میبینید، منظور رو هی داریم تکرار میکنیم، تشبیه نیست، تجسیم نیست، سنخیت نیست، اینا نیست. خب این میشه قرآن کریم. حالا ببینید وقتی به اینجا رسیدیم، بذارید اینجا اون نتیجه رو کادر کنیم. ببین ما میخوام بگیم قرآن ذکره، قرآن تذکره است، قرآن ذکراست. ما بحث باورهای فراموش شده داریم صحبت میکنیم و قراره فراموشی باورها رو چاره کنیم و قراره وقتی باورهای فراموش شده رو چاره کردیم، بعد ببینیم عجب چه باورهای زیبایی وجود داشته، یا ما داشتیم یا داریم در اعماق وجودمون. قرآن ذکره، دقت کنید، قرآن که ذکره، یک توجه کنید، خود قرآن ذکره. چون بعضی موقع ها ما فکر میکنیم من باید بخونم، ترجمه بکنم، تفسیر رو ببینم، نتیجه بگیرم، اون نتیجه که گرفتم آهان داره به من میگه که همچیز هست، این مسیر درسته، اینم یه مسیره، ولی قبل از این ما داریم میگیم اصلا خود قرآن ذکره، پیش من باشه ذکره، تو خونه من باشه ذکره، باز کنم ببینم صفحشو ذکره، در دستم لمسش بکنم ذکره. چه برسه به این که بگید میخوانم و فرض کنید، فرض کنید نمیفهمم، یعنی نه سواد ادبیاتی دارم نه عربی دارم، میخونم ذکره، میخوانند و میشنوم ذکره. این یک. دو، یه موقع هست میگیم خود قرآن ذکره، بعد یه موقع هست میگیم قرآن، قرآن دیگه، خواندنی، خوانده شدنی، چیزی که خوانده میشود. خب حالا میام پله دو، شما قرآن رو میخوانید یا میشنوید ذکره. حالا ذکر رو یه بار دیگه اشاره میکنیم خدمتتون. و اتفاقا قرآن برای همین منظور که ذکره بسیار 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 آسان شده. عرض کردیم خدمتون لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. خدای متعال چند بار بفرمایند که به یقین و بدون هیچ تردیدی قرآن برای ذکر آسان شده است. بعدم قرآن سوال کنه بلافاصله آیا کسی هست از قرآن بهره ذکری ببرد. و سوم اینه که من قرآن رو بخوانم یا بشنوم همراه فهم انفعالی. فهم انفعالی یعنی چی؟ ببینید شما اگه الان من دارم عرایض رو تقدیم میکنم خدمتتون، از اون موقع که دارین میشنوین شما از خودتون نرفتین بیرون خودتون رو نگاه کنید بگید این چی میگه من چی میفهمم. نه نه، انگار داره یه اتفاقی میفته و یه فهمی داره صورت میگیره که شما توش مداخله نکردید. مثل همه حرفایی که شما تو محاورات عادیتون دارین، اینو میگن فهم انفعالی. یعنی وقتی یه نفر میگه آقا کجا بودین، مشتاق زیارت، چرا دیر آمدید، نمیدونم حالا ما انشاءالله خدمتتون میرسیم، کی قرار بذاریم، این اصلا بدونی که شما بخواین میفهمین و جواب میدین و جواب شما رو هم طرف مقابل میفهمه. مثل زبان مثلا انگلیسی نیست تازه دارین یاد میگیرین یه جمله بگن بعد بگین آها این کلمه یعنی این، آها این جایگاهش فاعله یا مفعوله، بعد من چی بگم دارم میسازم. اونطوری نیست اصلا. اگر کسی عربی بلد باشه یا زبانش مثلا زبان مادریش عربی باشه، چاره نداره وقتی قرآن میگه الحمدلله رب العالمین نمیتونه جلوی فهمشو بگیره. اینو میگن فهم انفعالی. توجه کنید فهم انفعالی رو نمیخوام بگیم محوره، نمیخوام بگیم درسته، نمیخوام بگیم مبناست، نمیخوام بگیم اونو ارائه کنید، میخوام بگیم بابا این انفعال صورت میگیره، کارش نمیشه کرد. یعنی الان اگه بنده دارم این عرض رو تقدیم میکنم، برای کسی که فارسی زبانه وقتی گوش میکنه نمیتونه جلوی فهمشو بگیره. میتونه پیش خودش بگه این جملهش درست بود یا نه. خب این به دنبال فهم دیگه. یعنی شما وقتی فهمیدین بعد قضاوت میخواین بکنید که درست گفت یا غلط گفت، تا نفهمین که نمیشه که. این میگیم فهم انفعالی. اینو من تاکید میکنم به خاطر اینکه ذهن ما نره سراغ تفسیر برای، ذهن ما نره سراغ برداشت، من دارم برداشت میکنم، اکتشاف کردم، کشف میکنم. نه، هیچ کدوم اینا نیست. من خب عربی بلدم، مثلا کسی عرب زبانی یا عربی خونده، خب من بچه‌ای که دبیرستان عربی میخونن بخیر 4 تا کلمه رو که یاد میگیرن. خب راجع به این که آیا من معنایی که میفهمم درسته درستیست الان نمیخوام بحث کنیم. بالاخره من وقتی میگم الحمدلله رب العالمین اگه عربی خونده باشم، از حمد یه معنایی پیش من هست، لله یه معنایی پیش من هست، یه معنایی حاضر میشه، رب و عالمین. حالا عالمین کدوم دو عالم اصلا توجه نمی کنم، اونا میشه بعد بحث بعدی ما. خب پس ببینید خود قرآن خواندن و شنیدنش، شنیدن که البته میخوانیم، اون موقعی که میخوانیم داریم میشنویم، قرائت و استماع و شنیدنش در حالی که داریم یه فهم انفعالی هم همراه شنیدن بر ما عارض میشه. ببینید همه اینا ذکره و قرآن برای ذکر بودنش آسان شده. عرض کنم که آیاتی رو ما تلاوت کردیم از قرآن و تو اون آیات به ذکر توجه کردیم، یه آیه دیگه هم توفیق داشته باشیم تلاوت بکنیم، بعد وقت وارد نیمه دوم بحث ذکر بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. باز این قسمت، بعضی از این قسمت های این داستان حضرت موسی علیه السلام در چند جای قرآن آمده. ما سوره طه رو توفیق داریم تلاوت میکنیم، آیه 42. خب در جای دیگری از قرآن کریم خدای متعال میفرمایند که موسی برو پیش فرعون. بسم الله الرحمن الرحیم اذهب الى فرعون. مال آیه 24 اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اینو من پیشترم عرض کردم، حضرت موسی لکنت نداشته. ببینید شما وقتی که نسبت به یه چیزی غیرت داشته باشید و نسبت به او بی‌ادبی رو نتونین تحمل کنید و با یک مثلا معرفت درونی و با یک غیرتی بخوان دفاع کنید، گاهی کلام جا میمونه و به اصطلاح زیر دست و پا قرار میگیره و اونجور اون گویایی که باید کلام داشته باشه، آدم با شرح صدر بدون عصبانیت مثبت اونجوری نمیگه، کلامو به زبان نمیاره. خب در مورد موسی علیه السلام اینو داریم، حالا تو روایت هست و روی به قول من شخصیت هست موسی. وحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد بهی عذری. برادر من هارون، اگه یه وزیری از اهل من که هارون برادرم هست، اگه اون باشه به واسطه او پشت منو محکم کن و اشرکوا فی امری و در امر من در این کار شریک باشه. بعد قرآن فرمایش میکنه که در آیه 36 قال قد اوتی تسؤلک یا موسی، موسی اونی که میخواستی بهت دادیم، و لقد مننا علیک مرة اخرى، این لطف ما به توه. خب بعد میریم جلو، اونجا فرمود موسی برو پیش فرعون، گفتش که داستان من اینه، انه طغى، اون طغیان کرده، منم برم این اتفاق میفته، و جلی وزیرا من اهلی. خب حالا خدا جوابشو داد، به اصطلاح سؤال تقاضای او رو اجابت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم آیه 42، 24 خوندیم حالا 42 رو میخوام. بسم الله الرحمن الرحیم اذهب انت و اخوک، برین دوتایی به آیاتی. اینجا به آیاتی چون به اومده با اذهب اینجوری معنا میشه که تو و برادرت آیات مرا ببرید. خب باشه میبریم، اما ولا تنیافی ذکری نگین. خب الحمدلله که پشت من استوار و محکم شد، به برادرم هارون اشتد بهی عذری و رب اشرح لی صدری. خب علم که آیات خدا رو داریم میبریم دیگه، چیزی کم نیست. نه نه، ولا تنیافی ذکری، یا در یاد من سستی نکنید. یعنی چی سستی نکنید؟ یعنی یه جاهایی تو زندگی ما کم بیاریم، یه جاهایی تو زندگی باورامون رو واگذار میکنیم. این پیغمبر خداست. اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الی فرعون انه طغى. اونجا فرمود اذهب الی فرعون، تکی بود، جلو دو نفر شدیم. فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. باش نرم صحبت کنید، بالاخره متکبره دیگه، نرم صحبت کنید شاید اثر کنه. قالا ربنا انا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. خدایا ما میترسیم که او افراط، یفرط علینا، ما داریم میگیم افراط به فارسی، او ان یطغى، یه بلایی سر ما بیاره یا اینکه سرکشی کنه. قال لا تخافا، نترسیم. چرا نترسیم؟ اننی معکما اسمع و ارا، من با شما میشنوم و میبینم. ببینید حضرت میگن مادامی که قرآن با منه من هیچ مشکلی ندارم. قرآن با معنی معناش نیست که تو جیب منه ها. یعنی کلام خدا رو من دارم. خب این آیه رو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره فرقان، از آیه 26 بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الملک یومئذ الحق، الملک یومئذ الحق للرحمن و کان یوما علی الکافرین عسیرا. کافر تو دنیا و تو موقعی که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، تو دنیا مهلت داشتن، یه کارایی میکردن، فکر میکردن مثلا خدا نیست، خوابش رفته، فراموش کرده، یا نه کاری به کار اینا نداره. الان دیگه نه، این خبرها نیست، الان دیگه داره قیامت برپا میشه. اینجا دیگه ملک، یعنی اون پادشاهی و سلطنت خدا ظاهر میشه دیگه، اینکه هر کسی هر کار بکنه خبرها نیست. این روز روزیه که بر کافران بسیار سخت میگذرد، چون راه فرار ندارن، کاری نمیتونن بکنن. و یوم یعذ الظالم علی یدی یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. اون حکایت کافره. اینجا میفرماید اون روزیه که ظالم، حالا به تعبیر فارسی مثلا دست خودش رو، یا مثلا ما میگیم انگوش به دندان مثلا میگذد، دست خود را، یعز و ظالم علی یده، یعز و یعنی گاز گرفتن، مثلا این دستشو گاز میگیره، میگه ای کاش با رسول من یه راهی رو میگرفتم، یه راهی رو خلاص همراهی میکردم با رسول. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای وای بر من، کاش من فلانی رو دوست خودم نگرفته بودم. روایت زید اینو ببینید، روایت زیاد هست که این در واقع اون افسوسیه که خلیفه اول میخوره، میگه که ای کاش من خلاصه با پیغمبر بودم، ای کاش که با پیغمبر برای خودم راهی رو باز میکردم، که توضیح داده تو روایت، ای کاش فلانی رو من خلیل نمیگرفتم، ای کاش من دومی دوست خودم نمیگرفتم. چرا؟ لقد اولنی عن الذکر، لقد اولنی عن الذکر بعد از جانی، او مرا از ذکر باز داشت، گمراه کرد بعد از آن که اون ذکر آمد مرا. نه اینکه یه جایی بود، نه نه، یعنی من بیدار شدم، متنبه شدم. و کان الشیطان للانسان خذولا. بعد فرمود و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. اینجا این آیه اومده. ببینید ذیل این آیه و آیات دیگری در قرآن هست که حالا چون ما نمیخوایم بحث و شکل پژوهشی بدیم، حالا انشاءالله مراجعه میکنید، ذکر امیرالمؤمنین علیه السلام، لقد اضلنی عن الذکر بعد از جاءنی. عرض کنم که جالب، تو روایت اهل سنت هم این آمده. ما در روایت داریم که ذکر امیرالمؤمنین علیه السلام است و ذکر ائمه علیه السلام. برگردیم به اون بحث قرآن. ببینید خود امام علیه السلام حقیقتی است که وقتی خدا او رو قرار داده، خود این حقیقت رو کسی بهش توجه کنه، با او مواجه بشه، خودش ذکره. بلا تشبیه دارم عرض میکنم، قیل للمسیح من نجالس، روایت این که از حضرت مسیح سوال کردن که با کی نشست و برخاست بکنی، حواریون پرسیدن، حضرت اینو فرمودن، یعنی در تایید این مطلب، چون روایت های دیگه هم داریم، من یذکرکم الله رؤیته، کسی که وقتی میبینین اون رو یاد خدا میفته، یذکرکم یاد خدا میفته. ببینید بعضی ها اینطوری هم لازم نیست حرف بزنن، لازم نیست شما مثلا یه بر یک مثلا زمان طولانی با اونا باشید. من یادمه بعد فارغ التحصیلی از دبیرستان بود یا قبل از اون بود، با چند تا دوستانمون رفته بودیم یزد، توی بازار قدیمیش داشتیم میرفتیم. زمان زمان انقلاب بود، بعد انقلاب بود، یعنی اصلا شرایط امروز نبود، جامعه اصلا این فرما رو نداشت کسی مثلا بخواد بیرون کار سخیفی بکنه. همینجوری ما داشتیم میرفتیم، گاهی گفتگو میکنیم با هم، میخندیدیم خنده های عادی. رسیدیم یه مغازه‌ای که گیوه میدوخت صاحب این مغازه، بازار قدیمی بود، خود این شخص هم قدیمی بود، گیوه مثلا قدیمی بود، اون موقع گیوه مورد توجه قرار گرفته بود چون سنتی بود. داشتیم گیوه رو نگاه میکردیم و مثلا چند تا رو قیمت کردیم، همجوری یکم خندیدیم با هم. یه دفعه من نگاه هم افتاد به این نفری که انگار مثلا دوست صاحب مغازه است، یا حالا هرچی اونجا نشسته بود منتظر بودم مثلا ما بریم سخنشون ادامه بدن. تقریبا خب پیر بود، پیر شکسته نبود ولی پیر بود. همیشه که من داشتم حرف میزدم یه دفعه نگاه هم افتاد به نگاهش، به اصطلاح ما چشم تو چشم شدیم. ببینید یک ثانیه این نگاه طول کشید، دو ثانیه طول کشید، ولی هنوز اون نگاه الان رو من سنگینی میکنه. مثل یه حالتی که چقدر میخندی، میگه برای این اومدی تو این دنیا. ممکنه شما بگید توهم زدی، میگم باشه توهم خوبی زدم. ممکنه بگید تو این خیالو کردی، میگم باشه خیال خوبیه. ولی اون موقع که من داشتم میخندیدم اصلا نمیخواستم نصیحت گوش کنم، نمیخواستم یه حس مثلا خاص معنوی بگیرم. ببین این نگاه هست، من تلقیم اینه. بعضی از آدم ها یه طوری هست که آدم وقتی با اونا مواجه میشه ها، صرف مواجه با اونا، یه دفعه میرین خونه شون یه امانت رو بدین بیاین، همین که میاد دم در ازتون میگیره، یا میرین اتاقش رو میبینید میان بیرون. دیدین بعضی از علما مثلا آدم وارد خونهشون میشه، اتاقشون رو نگه داشتن همون بافت و نمیخوام بگیم اینا امیرالمومنین انا، اشتباه نکنید، میخوام میگم چقدر ساده یه انسان میتواند، حتی انسان هم نگاهی یک تصویر، یک جغرافیا، یک نماد، هرچی. حالا ما داریم راجع به انسان صحبت میکنیم، یک انسان میتواند ذکر شود و مذکر شود بدون اینکه سخن بگه، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه. ذکر در لسان قرآن امیرالمومنین علیه السلام است، نه این مثالی که من زدم. حالا اگر این ذکر سخن هم بگوید، کلامکم نور، و اساسا زن پیغمبران آمدن مذکرن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرآن میفرماید انما انت مذکر، یعنی شما وقتی کلام اونها رو میشنوید براتون ذکره. جالبه اگر یه نفر بیاد به شما بگه، حالا فرض کنید ما زمان مثلا امیرالمومنین علیه السلام داریم زندگی میکنیم، بیاد بگه آره خدمت امیرالمومنین علیه السلام بودن، حضرت اینو گفتن. خاطرتون هست چند دقیقه پیش گفتیم اگه کلام رو به صاحبش متصل بدانید اونی خاصیتی داره. خب پس کلام اونها هم ذکره. بله بله کلام اونها هم ذکره، به شرطی که مدل ابو حنیفه‌ای کلامو دنبال نکنیم، نریم پیش امام صادق علیه السلام حضرت بگن یاد بگیریم بعد بیایم اینجا برای خودمون یه پوستخت بندازیم و همون حرفا رو بزنیم بدون اینکه بگیم قال الصادق یا قال جعفر بن محمد علیه السلام. اینو حضرت به ابو حنیفه گفتن. ببینید ابو حنیفه میدونست امام صادق علیه السلام عالمه و میدونست اینجا حرفای گران قیمتی هست. اون حرفا رو میخواست بدون امام صادق علیه السلام. وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام قرآن رو جمع کردن بدونی که اصلا از کسی کمک بخوان، در واقع اون دستوری بود که پیغمبر داده بودن و حضرت این شأن رو داشتن، تنها کسی که تاریخ نوشته مأمور به جمع قرآن بود و قرآن رو جمع کرد و یک نفری جمع کرد و قرآن رو آورد امیرالمؤمنین علیه السلام. وقتی قرآن رو آورد، خلیفه اول بود، خلیفه دوم بود، گفت من قرآن رو جهزه، گفتن من قرآن رو جمع کردن آوردم، گفتن باش قرآن رو بده. دقت کن، گفتن قرآن رو بده خودت برو. و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اینا قرآن گرفتن اما مهجور گرفتن. مهجور یعنی نسبت به ثقل دیگرش جدا شده، ترک شده. اتخاذ کردن قرآن رو، بعضی اینجوری معنا میکنن. یه گروهی هستن مثلا شیعیان و دیگران به قرآن کاری ندارن، قرآن نمیخونن. اصلا آیه اینا رو نمیگه، میگه اتخذوا، گرفتن. کی گفته؟ یه مثلا آدم، یه پیرزنی، پیرمرد، یه آدمی که مثلا کارگر قرآن تو زندگیش نخونه، معصیت کرده، البته سوره حمد رو میخونه، سوره در نماز میخونه، غیر از اون کی همچی حرفی زده که قرآن نخونه جهنمیه؟ نه، قرآن خوندن توصیه شده، آثار داره، ثواب داره، شکی درش نیست. ولی نقطه مقابلش که این نیست. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یعنی این. گفتن علی قرآن تو بده خودت برو. حضرت گفتن که نمیشه، من از این جدا نمیشم، من از این جدا نیستم. اگه اینو میخواین من با اینم. گفتن نه، اگه لازمش اینه که اگه اینو میخوام تو با این باید باشی، نه نمیخوایم، قرآن تو ببر. بعد با تکلف حالا قرآن رو جمع کردم، بعد دیدن نمیشه، پیغام پرسن قرآن تو بیار، گفت نه دیگه نمیشه. شما فردا میخواین ادعا بکنی آره قرآن امیرالمؤمنین ما داریم، زدیم قاطی کردیم تو این و خلاصه این قرآن اونم توش هست، نه بذارید همه بدانن. ببین این معناشی نیست که قرآنی که دست ماست تحریف شده است اون قرآن نیست. اصلا بحث اینا نیست، بحث جدایی قرآن از امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین از قرآن. خب پس ببینید، امیرالمؤمنین علیه السلام ذکر است، ائمه ذکرن، خودشون در مقام کلام، در مقامی که کلام دارن، فرمایش دارن، ذکرن. سه، خود ائمه زندگیشون، رفتارشون، سیرشون ذکره. لازم نیست شما حتما حضور جسمانی اونها رو تجربه بکنید، نه، شما زندگانی امیرالمؤمنین علیه السلام رو میخوانید، زندگانی سید الشهدا علیه السلام رو میخوانید، زندگانی اهل بیت رو میخونید، واقعا آدم تکون میخوره از ظلم هایی که دیدن، صبر هایی که کردن و و الی آخر. خب قرآن خودش ذکر بود، خواندنش و شنیدنش ذکر بود، ولو فهمی نداشته باشیم، خواندن و شنیدنش با اون فهم انفعالی هم ذکر بود. اینجا هم همینطوره، کسی امیرالمومنین رو ببینه ولو حضرت رو نشناسه، آمد پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله من اوضاعم چیه، مثلا ایمان دارم ندارم، مؤمنم نیستم، خلاصه چیه وضعم؟ حضرت گفتن به این جمعیت نگاه کن، ببین دلت هوای کرا می کند، دلت کجا میره. نگاه کرد به صورت ها، نگاه کرد، اشاره کرد به امیرالمؤمنین علیه السلام، گفت دل من اونجا میره، نمیدونم چرا هوای او را دارد، محبت او را دارد. حضرت گفتن برو کارت درست. خود اهل بیت ذکرن، فرمایشاتشون ذکره، سیره و زندگی اونها هم ذکره. خب اینجا حالا راحت میتونیم بگیم که انی تارکن فیکم و ثقلین. وقتی شما میگید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدن و قرآن فرمایش میکنه انما انت مذکر، اصلی ترین کار اصلا کار ما مذکر بودنه. همه چی تو فطرت هست، تو میدانی. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن اصلا پیامبران آمدن که اساره کنن دفائن عقول رو. اینا دفینه یعنی این بار که مثلا یه جایی مثلا دست نخورده مونده یا بهش توجه نمیشه، حالا ما میگیم مثلا دفن شده. لیستعدوه و میثاق فطرته، اون پیمان فطری رو استیدا کنن، بعدا بکشانن، فعالش بکنن. خدا اینجور خلق کرده انسان رو. وقتی میگن مذکر، یه چیزی هست که میان به من اون رو تذکر میدن، منو یاد اون میندازن. حالا حضرت فرمودن انی تارکن فیکم و ثقلین، کتاب الله و عترتی. هم قرآن هم عترت ذکرند. عترت به معنی روایت نیستا، روایت جلوه ای از عترته. خود عترت ذکرند. این نکته رو توجه کنید به عنوان پایان بحث، خیلی خیلی مهمه. این بحث رو فرض کنید مثلا شما یه جایی میخواین بگید یا یه نفری میشنود که تو فضای این گفتگو نیست، نمیدونم از کجا شروع کردیم به کجا رسیدیم. از شما میپرسه که قرآن ذکر یعنی چی؟ یعنی چه جوری؟ من نمیفهمم چه جوری ذکره؟ مگه میشه؟ یا مثلا امام چه جوری ذکره؟ بابا یه چیزی میگه واس خودش، این دولتی واس خودش ذکره، مگه میشه من قرآنو ببینم بشه ذکر؟ بهش توجه کنم بشه ذکر؟ یاد امیرالمؤمنین علیه السلام بیفتم یا مثلا یاد حضرت کنم ذکر و علیین عباده بشه ذکر؟ چیه اینا میبافین شماها؟ اینو خوب توجه کنید. ببینید همه ما تو زندگی که داریم میکنیم از این طبیعت استفاده میکنیم. رویدنی های مختلف، میوه ها، گیاهان، نمیدونم گل، خیلی چیزهای دیگه. بعد یه روزی میبینیم مثلا توی تلویزیون یه جایی کتابی، مثلا فایل یک سخنرانی داره به خواص نعنا برای ما حرف میزنه. همون نعنایی که میخوردیم ما اصلا کاریش نداشتیم. داره راجع به خواص مثلا یه میوهی سخن میگه. مثلا سیب این خواص رو داره، کاهو این خواص رو داره، مثلا کرفس اینطوریه. عجب عجب، او این برای چربی، این برای فشار خون، اون برای اعصاب، اون برای آرامش، اون برای خواب، اون برای نمیدونم درد مفاصل. ببینید من موقع که نمیدونستم میخوردم، خونو که اثر خودشو میکرد که. کرفس که منتظر این نبود که من خواستشو بدونم، اقرار کنم، اثبات کنم، زیر مثلا فرض کنید ذره بینا میکروسکوپ ببینم بعد میگم، مثلا منتظر اینا نبود، اثرشو میکرد. یعنی شگفتی خلقت اینها. خدا معطل این نیست که تو بری از خودت بیرون، از فضا بری بیرون، یه دانشی کسب کنی، بعد مکانیزم ذکر بودن قرآنو کشف کنی، حالا از این به بعد قرآن برات میشه ذکر. اصلا خدا معطل این حرفا نیست. اگه دین این بود که همش میشد سختی و تکلف، چقدر از مردم میتونن با سواد دینی پیش برن و پژوهش بکنن و به یک نتیجه برسن که اینی که قرآن اینجوری اثر میکنه مال اینه. نه خیر، خدا وقتی فرمود کارو آسان کرده یعنی این. یعنی شما یه میوه رو میگیری دستت، گاز میزنی یا برش میزنی میخوری، اون داره کارشو میکنه. حالا اینکه علمشو داشته باشی، بیای بیرون بتونی مکانیزم این تاثیرگذاری رو مونیتور کنی ببینی، اون کار بعدیه. فریب نخوریم. ببینید قرآن به من کاری نداره. قرآن ذکره. قرآن معطل من نیست. قرآن ذکره. ذکر جنسش انفعاله. مثل که شما فرض کنید تو تابستان تشنه این هندوانه میخورید. مثال میگم. یا مثلا شما رو میگم بیا یه غذا بخور، میگی نه هوا گرمه خستم نمیتونم، میخوام نون پنیر هندوانه بخورم مثلا، اصلا نمیتونم غذای چرب بخورم. داری احساستو میگی، اصلا نه دانش پزشکی داری نه تغذیه اینا. نمیگم اون خوب نیست، ولی شرط اثرگذاریش این نیست. خب من عرضم رو جمع بکنم، ما این مسیر رو آمدیم جلو که قرآن ذکره، اطرد ذکره، سه تا مرحله، سه تا رتبه گفتگو کردیم که در هر سه رتبه ذکره، و بعد دانستیم که اگه ذکر خودش داره کار خودشو میکنه، معطل من نیست. قرآن خودش ذکره، خودش ذکراست، خودش تذکره است. حالا اینکه چرا من معطلم این وسط بهره نمیبرم، انشاءالله اگه عمر و توفیق داشته باشه راجع به این گفتگو میکنیم. تشکر میکنم، خیلی ممنون، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.